أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد محمد. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمین. اجمان برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایت بفرمایید. شب گذشته در مورد علت تعارض در روایات بحث کردیم و البته عرض کردیم که این یه بحث نسبتاً تخصصیه، ولی مطالبی درش هست که به درد عموم هم میخوره. تعارض در روایات گفتیم یعنی این که اخبار ضد و نقیض، یک خبری میگه فلان مسئله حلاله، حدیث دیگه میفرماد این مسئله حرامه، و کم نیست اینجور احادیث. در احادیث غیر فقهی و تاریخی این تعارضات هست، زیادم هست. تاریخ رو چون دیگران نقل کردن، ما تعارضش رو میذاریم به پای حقد و کینه و حسد و جو و چیزایی که یه مورخ درباری بوده، اونایی که خوشش اومده نوشته، اونایی که بعدش می اومده ننوشته و از این جور داستانا. اما در احادیث چرا باید احادیث تعارض داشته باشن با هم؟ مسئله مهمه، مخصوصا احادیث فقهی که بیشترین تعارض هم تو احادیث فقهیه، چون مردم خیلی باش سر و کار داشتن. گفتم کتاب استبصار شیخ طوسی رو شما نگاه کنید، اصلا در مورد اختلاف روایات تو هر بابی. گفتم نمونهش مثلا ذبیحه اهل کتاب، آقا حلال یا حرامه گوسفندی رو که یه مسیحی سر ببره یا یه یهودی سر ببره؟ پاره ای از روایات میگه حلاله، پاره ای از روایات میگه نه حرامه. آقا قضای اهل کتاب، غذای اهل کتاب حلال برای ما یا حرامه؟ پاره از روایات میگه حلال، پاره از روایات میگه حرام. آقا اهل کتاب نجسن یا پاکن؟ مسیحی ها، یهودی ها، اینا پاکن یا نجسن؟ دسته ای از روایات میگه اینا پاکن، دسته ای از روایات میگه اینا نجسن. حالا اینکه فقیه چطور باید از میان اینها انتخاب کنه و چطور صحیح و سقیمشو بشناسه، اون یه داستانه. اون جرح و تعدیل، اون مطالبی که حالا در اصول فقه و اینا هست، ما به اون کار نداریم. میخواییم ببینیم علتش چیه که این تعارض وجود داره. آیا امامان معصوم دو جور حرف زدن؟ از ناحیه امام بوده این تعارض؟ که اگر از ناحیه امام باشه، وقت با اسمت امام سازگاره که یه امام یه جور بگه، یه امام دیگه یه جور دیگه بگه؟ میشه چنین چیزی؟ یا اینکه نه، بگیم از ناحیه روات حدیثه، اونم از ناحیه روات حدیث به چه شکل بوده؟ گفتیم روایت از امیر مؤمنان در اصول کافی در تعارض روایات نبوی هست که حضرت اونجا میفرماد عده‌ای به عمد دروغ میبندن به پیامبر اکرم، عده‌ای سهواً دروغ میبندن، اونم به این صورت که یه چیزی تو ذهنش هست، مدتی گذشته فکر میکنه که مطلبی که شنیدم اینجوریه، در حالی که اشتباه میکنه، ذهنش داره اشتباه میکنه. این که پیامبر اکرم اصرار داشت کتابت کنید بنویسید احادیث رو، چون بعد از یه مدت ممکنه انسان فراموش کنه. خود امیر مؤمنان هم اصرار داشت بر کتابت احادیث. و عده‌ای هم حدیثی از پیامبر میشنیدن، بعد از یه مدت اون حکم نقض میشد، نسخ میشد، و اینا اون حکم دوم رو نمیشنیدن، به همون حکم اول عمل میکردن و روایت میکردن که ما خودمون از پیامبر اکرم شنیدیم، دروغ هم نمیگفتن. پس یک عده عمدن دروغ میبستن که حدیث نبوی که شیعه و سنی هم روایت کرده، متواتر لفظی هم هست روایتش، که من کذب علی متعمدن، کسی عمدن بر من دروغ ببنده جایگاهش آتشه. یعنی زمان خود رسول الله دروغ میبستن به ایشون. بعد از رسول اکرم هم زمان خلیفه دوم اسرائیلیات وارد روایات شد، چون ایشون منع حدیث کرد، کسی حق نداره از پیامبر حدیث نقل کنه، از اون بر مطالب تورات و تلمود و اینها تو جامعه مطرح می شد. یعنی علمایی رو ایشون می آورد، چه تو زمان ایشون چه پیش معاویه، علمای اهل کتاب بودن، از تورات مطلب می گفتن، که کلی از اینها به عنوان حدیث رسید به دست نسلهای بعد. وقتی بررسی میکنیم میبینیم بابا این مطلب توراته، اسرائیلیاته. بعدم در زمان معاویه که باب حدیث باز شده بود، منتها معاویه اصلا تشکیلات جعل حدیث داشت، علمایی رو خریده بود که در متن عثمان حدیث جعل کنن، بعد گفت در مدح ابوبکر و عمر حدیث جعل کنید، و در مذمت علی ابن ابی طالب، و بالای منبرها سخنرانها میگفتن اینها رو. آی معاویه کاتب وحی بوده. معاویه دو سال آخر عمر پیامبر اکرم اومد اسلام آورد، یعنی فتح مکه که سال هفتم یا هشتم هجری بود، معاویه تو فتح مکه نبود اصلا، تو مکه که بخواد اونجا اسلام بیاره، اون موقع یمن بود. ابو سفیان اینا که به زور اسلام آوردن، رفتن دنبال معاویه که بیا برو پیش پیامبر اظهار اسلام کن، در امام میمونی بعد از فتح مکه، که این از یمن آمد و رفت مدینه و پیش پیامبر اکرم گفت من شهادتین میدم مسلمان بشم. یعنی حدود دو سال آخر عمر پیامبر اکرم ایشون مسلمان شده. کجا کاتب وحی بوده؟ چون میگن معاویه کاتب وحی، خال المؤمنین، این دایی مؤمنینه. و سب امیر المؤمنین رو هم ایشون بالای منبرها هر سخنرانی میخواست سخنرانی کنه ابتدا باید میگفت ابو تراب از دین خارج شده است، خدایا او را لعنت کن و و و، بعد سخنرانیشو کنه. تمام ممالک اسلامی ها، نه اینکه یه مدینه، مکه و شام، نه، تو تاریخ داره فقط سیستان ایران، اینا گفتن ما چنین کاری نمی کنیم. فقط همین یه شهر اعلام کردن ما تحت مثلا ولایت شما هستیم، اما مذمت علی و سب و لعن و اینا نمی کنیم. و این قضیه بود تا زمان عمر بن عبدالعزیز که او سب امیر المومنین رو برداشت و روایاتی که جعل کرده بودند و میخوندند در مذمت امیر المومنین. حالا یکی از کارهای دیگه هم کشتن کسانی بود که فضیلتی از امیر المومنین نقل میکردن، بخشنامه کرده بود ها. کسی رو احتمال دادید محب علیست، مواجبش قطع میشه، حقوقش قطع میشه. کسی دم از ولایت علی بزنه، فضائل علی بگه، خونش مباح. چقدر کشتن توی کوفه مخصوصا بودن محبان امیرالمؤمنین، حجر ابن عدی یا عدی، رشید حجری، ازم به حضرتون میثم تمار، چقدر از اینها رو به دار زدن، کشتن. فقط جرمشون محبت امیرالمومنین بود و گفتن فضائل امیرالمومنین. به قول ابن عبدالحدید معتزلی شارح نهج البلاغه است، چون خیلی آدم نسبتا منصفی بوده، میگه دوستان از ترسشون فضائل علی رو انکار میکردن، کتمان میکردن، جرأت نمیکردن بگن. دشمنان از حسادتشون نمی گفتن، ولی با این حال فضائل علی ابن ابی طالب شرق و غرب عالم رو پر کرده. یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم، اینا با دهنشون با پوت میخوان نور خدا رو خاموش کنن. خب احادیثی که جعل شد، ابو هریره هم 3 سال آخر عمر پیامبر اکرم مسلمان شده. بیشترین حدیث تو کتب اهل سنت از ابو هریره است. بابا تو چقدر میگه پیامبر اکرم رو دیدی که این همه چند هزار حدیث از جناب ابو هریره نقله. اینم جزء کسانی بود که اسرائیلیات رو وارد روایات کرد. بعد از این دوره هم امام باقر علیه السلام می‌فرماد مردم با درست کردن دروغ و تهمت به ما اهل بیت به دشمنان ما تقرب پیدا می‌کردن. حجاج 200,000 نفر، اینو از مدارک اهل سنت من تا ندیدم باور نکردم، گفتم شاید شیعه ها مثلا دارن قلوب می‌کنن، دیدم نه بابا، مورخین اهل سنت 200,000 نفر در زمان حجاج کشته شدن تو زندانهاش. فقط کافی بود اتهام وارد بشه که طرف محبت امیرالمؤمنین داره، و اول کسی بود که زن و مرد رو یک جا زندان میکرد، یعنی یه دیوار بلند ساخته بود میندخون تو، زن مرد فرق نمی کرد، سقفم نداشت، یعنی نه از گرما اینا رو محافظت می کرد نه از سرما. غذایی هم که به اینا می داد آغشته بود به نمک زیاد و حالا گفتن ترکیباتش هم گفتن نونی که به اینا میداد، بعد از یه هفته 10 روز طرف رنگش سیاه میشد. چندین هزار نفر تو زندانهاش مردن. امام باقر میفرماد در این زمان مردم با درست کردن دروغ و تهمت به ما اهل بیت به اینا تقرب پیدا میکردن. بدترین تهمت این بود که بگن طرف شیعه است. بدترین تهمت بود. آقا این ولای علی آسون به دست ما نرسیده. محبت اهل بیت. به خاطر این شیعه سینه چاکه. شما چرا اسم هیئتو میذارید مجانین الحسین، دیوانگان حسین؟ شما تو اهل سنت دیوانه پیدا میکنید؟ دیوانه برای اونا ها؟ نه، یه نفر بگو بگه من دیوانه ی عمرم. نداریم. باور کن چرا نداریم؟ چرا این عشق نیست اونجا؟ یه نفر بگه من عاشق ابوبکرم، به سر و سینش بزنه. یه نفر بگی در مورد ابوبکر عمر قلو کنن از عشق و محبتشون. این محبت مال این وره. اونا چه تعصب داشته باشن رو اونا، اما محبت ندارن، عشق نمیورزن به اونها. علی حال از این زمان که میگذریم جریانی به نام تصوف پیش میاد. صوفیه هم بزرگانشون کلمات حکمت‌آمیز و موزون و مقفا زیاد میگفتن، کلمات قصار که واقعا هم زیبا و دلنشین بعضی از کلماتشون، و اینا شهرت پیدا میکرد. ناخودآگاه نسبت پیدا میکرد به پیامبر اکرم یا اهل بیت پیامبر اکرم که نمونه هایشو شب گذشته عرض کردیم خدمتتون. یک قسمتی از روایاتم شیعیان قالی قلو کننده معجزاتی رو برای ائمه درست میکردن که در بعضی از کتاب‌ها هست. البته هر حدیثی رو که انسان بشنوه نمیتونه بگه قلوه ها، نه، مقامات ائمه خیلی بلنده، اما بعضی از احادیث معلومه این حدیث مجعوله. مثلا حدیث میگه امیرالمومنین از جنگ صفین برمیگشت، سپاه تشنه بودن، حضرت گفت یه جارو بکنید، کندن، رسیدن به یه پله. به سلمان گفت برو پایین ببین چیه. رفت پایین گفت آقایی به یه دری رسیدم، قلفه. حضرت یه کلید از شال عمامش در بود، گفت بیا این کلیدش. رفت کلید انداخت در، باز شد، دید یک حوض پر از آب. و گفتم این کسی که این حدیث درست کرده نمیدونه سلمان زمان عمر از دنیا رفته، اصلا تو زمان خلافت امیرالمومنین نبوده که بخواد پله بخوره بره پایین و به در برسه. و احادیثی رو عده‌ای از شیعیان قلو کننده هم احادیثی درست میکردن. این هم باز دسته ای از احادیث که وارد روایات شیعی شد. اینکه امامان اهل بیت ولایت تکوینی دارن، قدرت بر اعجاز دارن، اینها سر جاشه، اما بعضی از مطالب هست اصلا جور در نمیاد. نه اینکه بگیم امام چنین قدرتی نداره، داره، اما هر حرفی که حالا خودش اون روایاتون دونه دونه باید بیاریم بررسی کنیم. تو روایات که انسان میفته میبینه خیلی زیر و رو شده روایات، خیلی. حالا تو روایات فقهی فقهای شیعه خیلی کار کرده اند، خیلی زحمت هایی کشیده اند که صحیح و از سقیم جدا کنن، اما روایات غیر فقهی زحمت کشیده نشده براش. و فقط هم با بررسی سند نمیشه که حدیث رو تشخیص داد، چه بسا حدیثی که سندش ضعیفه مطلب درسته، درسته حدیث داریم سند محکم مطلب مجعول، آدم نمیدونه چی کار کنه اصلا. اما این مطلبی که عرض کردیم و خلاصه بحث دیشبمون بود، این مطلبیه که یکی از علل تعارض در روایات که از جانب روات درست شده، چقدر از روایات اهل سنت اومده تو روایات شیعه. اصلا این روایات مثلا تحریف قرآن، ما روایاتی داریم در باب تحریف قرآن. علامه عسگری علیه الرحمه تحقیقی کردن در این زمینه، میگه این روایات از مکتب خلفا وارد مکتب اهل بیت شده، از روایات اونا اومده تو روایات شیعه. روایات داری میگه قرآن تحریف شده، قرآنی که خودش میفرماد انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. خیلی از این روایات هم یهودی ها درست کردن، روایات تحریف قرآنو، چون میگن شما میگی تورات ما تحریف شده، خب ما هم درست میکنیم براتون. روایاتی درست کردن، بله قرآن اینجوری بوده اونجوری شده، اینجوری بوده اونجوری شده، چقدرش کم شده، چقدرش از بین رفته، در حالی که انسان عقلن وقتی نگاه میکنه به قدری صحابه رسول الله مراقب قرآن بودن که قرآن دستکاری نشه. زمان عثمان که قرآن رو میخواست قرائات رو یک قرائت کنه، آیه الذین یکنزون الذهب والفضه، یه واو اگه جا به جا میشد معناش جوری بود، چون عثمان خیلی طلا و نقره و اینا رو برای خودش و فک و فامیلش به واسه این واو رو میخواست جا به جا کنه که آیه معناش برگرده. مسلمان ها شمشیر کشیدن، یا واو یا شمشیر، یعنی یا واو رو درست میکنی یا شمشیر رو به سرت فرود میاریم. و خود امامان اهل بیت مراقب بودن قرآن رو، قرآن دستکاری نشه. بسیاری از روایات از اهل سنت اومده وارد روایات شیعی شده. خب این یک علت تعارض در روایات که ما میبینیم به این صورته. اما علت دیگه هم داره. علت دیگه چیه؟ یه علتش گفتید از ناحیه رواته. علت دیگه چیه؟ علت دیگه از ناحیه خود ائمه است. یعنی چی آقا؟ یعنی ائمه دو جور حرف می زدن. بله، چی جور میشه امام دو جور حرف بزنه؟ یه روایت بگه حلاله، یه روایت بگه حرامه، میشه چنین چیزی؟ بله. چطور؟ امامان اهل بیت رو غیر شیعیان هم قبول داشتن خیلیا از مخالفین، منتها به عنوان علماء الابرار، یعنی علمای نیکو کردار. یا امام صادق رو یک عالم پرهیزگار میشناختن، مثل علمای مثلا مراجع تقلید در این حد میدونستن و میومدن سوال میکردن، پرسش میکردن. حتی بعضی از مخالفین میومدن از ائمه ما سوال میکرد، چون میدونستن اینو اهل علمن. ابو حنیفه میگه من 2 سال شاگردی امام صادق رو کردم. حتی نمیگه امام صادق، میگه جعفر ابن محمد رو، چون امام خودش نمیدونست که. و از قضا میگه هرچی هم من بلدم از همون 2 ساله، هرچی بلدم از اون 2 سال شاگردیه. خب خیلی از اینها می اومدن خدمت امام صادق، امام باقر، آقا موسی بن جعفر علیه السلام سوالات فقهی می پرسیدن. امام چه جور باید جواب می داد؟ امام می اومد به مبنای فقه خود اونها می گفت، چون اینو روایات داریم ها، روایت داریم که امام گاهی وقت از روی تقیه مطلبی رو میفرماد. خب از امام صادق مطلبی رو شنیده بود، میرفت بیرون میگفت من از امام صادق شنیدم، فرمود این گونه عمل کنید، خودم شنیدم. یا طرف تو مجلس امام صادق بوده، یه نفر مخالف میامد سوالی میپرسید، امام هم از روی تقیه به او جواب میداد. اینم میرفت بیرون، شیعه هم بود، میگفت خودم از امام صادق شنیدم اینجوری گفت، در حالی که حدیث از روی چی بوده؟ از روی تقیه بوده. خب حالا از کجا بفهمیم کدوم حدیث از روی تقیه است، کدوم از غیر تقیه؟ اینو امام صادق علیه السلام خودش راهکار داده بهمون، ائمه اطهار بهمون راهکار دادن، فرمودن وقتی 2 تا حدیث معارضن، یه حدیث یه چیزی میگه، یه حدیث یه چیز دیگه میگه، شما ببینید اون حدیثی که موافق اهل سنته، موافق نظر اوناست، اون از روی تقیه بوده. اونی که مخالف نظر اونهاست حرف ماست. اون جایی که تعارض هست تو روایت، اونی که موافق اهل سنت، بدونید او از روی تقیه بوده. اونی که مخالف اونهاست رو بپذیرید. جناب شیخ طوسی گفتم شیخ الطائفه است، برای فقه شیعه خیلی زحمت کشیده، حالا تازه چقدر کتاباش از بین رفته. ایشون کتابی دارن به نام خلاف. کتاب خلاف چیه؟ در باب فقه، اون نظریات مخالف با فقه شیعه رو جمع‌آوری کرده. بعضی اعتراض کردن به ایشون که آقا شما چرا کتاب خلاف نوشتید؟ شما باید بیاید فقه تطبیقی بنویسید، که الان خیلی رسم شده فقه تطبیقی می‌نویسن، یعنی فقهی که اشتراک داریم با اهل سنت، چون خیلی جاها مشترک فقه ما با اونا، برای اتحاد مذاهب اسلامی شما بهتر بود فقه تطبیقی می نویسید، نبیاید کتاب خلاف بنویسی که اختلافات فقه ما با فقه اونا رو بخوای در بیاری. اینها نمی دونن که شیخ طوسی کارش حکیمانه است. ایشون اگر کتاب خلاف می نویسه، برای اینه که جنابالی وقتی یه حدیث دیدی مراجعه کنی به کتاب خلاف، ببینی که نظر مخالف چیه تو این زمینه، مگه روایت نگفت هرچی موافق اوناست بذارید کنار، مخالفشو بگیرید؟ خب تو از کجا میخوای بدونی نظر اونا چیه؟ ایشون این کتابو نوشته یه فقیه مراجعه کنه بگه آقا فقه شافعی اینجوری میگه، مثلا ابو حنیفه اینجوری گفته، نظر عایشه این بوده، عبدالله ابن عمر اینو گفته، که تو بفهمی که این حدیث کدومش درسته. پس نه برای تطبیق و مطبیق و این حرفا. و چقدرم زحمت کشیده، یعنی عالم کسی اهل علم باشه میفهمه ایشون چی کرده. چون کسی میتونه کتاب خلاف بنویسه که تمام نظریات فقهی مذاهب اسلامی رو بدونه. خیلی کار شاقیه، نه اینکه فقط فقه شیعه رو بدونی، فقه تمام مذاهب اهل سنت رو باید بدونی و بدونی کجاش با فقه ما نمیخونه. زحمت داره کار. که اینو نوشته فقیه وقتی به روایت معارض برخورد کرد، میخواد ببینه این از رو تقیه بوده یا نبوده، از کجا بفهمه نظر اونا چیه؟ مراجعه کنه به کتاب خلاف، ببینه که اینها در این زمینه چنین نظری دارن. پس این روایتی که مطابق با نظر اوناست از رو تقیه صادر شده، نظریه مخالفشو بگیرن. پس یکی از ادله وجود تعارض در روایات تقیه بود، که امامان ما از روی تقیه مطلب می گفتن. مثل جریان علی ابن یقطین، شنیدید که تو دربار بن العباس کار می کرد، می خواست بیاد بیرون، حضرت گفت نه تو وایست و کار شیعیان ما رو را بنداز، چون اونها رو اصلا حرام می دونستن پولشون رو. ولی حضرت گفت شما وایستا، شیعیان ما گره میخوره کارشون، تو کارشون حل کن. حضرت برای ایشون نامه نوشت، طریقه درست وضو گرفتن چجوری؟ مثل اهل سنت، یعنی آب از بالا بریزی به طرف آرنج و بعد تمام سرتو مسح کنی، پاهاتو بشوری. و این چون مطیع امام بود، بله هرچی امام هم میگه، شروع کرد اونجوری وضو گرفتن. چون و چرام نداره که. مدتی گذشت، نامه رسید، حالا به صورت اهل حق وضو بگیر، مذهب حق یعنی مذهب شیعه وضو بگیر. اینم اصلا نفهمید چی شده. یه هم بود که خلیفه عباسی بهش داده بود، فرستاد بود برای امام، امام پس فرستاد گفت اینو دائم زیر لباسات تنت کن. حالا چی بود داستان؟ پیش خلیفه سعایت کرده بودن علی ابن یقطین شیعه است، رافضیه، توی خلوت خودش مثل شیعه ها وضو میگیره. خلیفه گفت من باور نمی کنم، دعوتش کنید یه جایی که یکی دو روز بمونه، یه جایی هم بذارید من یواشکی وضو گرفتنش رو خودم ببینم. حالا امام نامه داده بود که چجوری وضو بگیر، اینا هم خبر نداشت. که خلیفه آمد تو خلوت، یواش از سوراخ نگاه کرد، دید نه این مثل بقیه داره وضو میگیره. گفت اینها دارن اینو میخوان پیش من خراب کنن. که در یک جلسه ای هم بهش گفته بودن اون لباسی که شما بهش دادید فرستاده برای امام، در یک جلسه ای گفت اون لباسی که دادم چیکار کردی؟ امام گفت تو لباس از تنت در نیار. دوگماشو باز کرد گفت این لباس تنمه. گفت هر کی مخالف تو حرف بزنه پدرشو در میاره. حالا منظور گاهی وقت از رو تقیه میگه تقیه کن، حالا اونم نمیدونست چیه داستان علی ابن یقطین، ولی چون امامش گفته بود انجام میداد. بعضی از روایات از روی تقیه صادر شده و تشخیص اینها کار فقیهه که مراجعه کنه که بتونه تشخیص بده. اما علت دیگه ای هم داره. بله، علت دیگه چیه؟ در اصول کافی همون جلد اول که با عزیزان میخوندیم، در خاطرتون باشه یه حدیثی رو خوندیم که یه شخصی از کوفه بود، ظاهرن اومده بود خدمت امام صادق علیه السلام، از شیعیان بود. یه شیعه اومد سؤالی کرد از ایشون، از امام. آقا یه جوابی داد خلاف همین سؤال رو ایشون پرسیده بود قبلش، آقا جواب بهش داده بود. نفر دوم که آمد پرسید، آقا یه نظر دیگه ای داد. این وقتی رفت بیرون این گفت آقا جان، ما که شیعه ایم، شما از شیعیان خودت هم تقیه میکنی، به شیعیان خودت هم دو جور حرف میزنی. خیلی نکته مهمه. چون به اهل سنت شما یه جور دیگه بگی میگیم داره تقیه میکنه، ولی از شیعه تقیه کردن یعنی چی؟ آقا فرمود این هم به نفع شماست هم به نفع ما، چرا که اگر شما اتحاد کلمه داشته باشید، حرفتون یکی باشه، دشمنان ما زوم به لغت من زوم میکنن رو شما و در پی نابودیتون برمیان، چون یک پارچه شده اید، اقتدار پیدا کردی. اما وقتی که شما حرفتون اختلاف بود تو خودتون، دشمن میگه اینا خودشون قبول ندارن بابا، یکیشون میگه حلاله، یکی میگه حرامه، اون میگه من درست میگم، این میگه من درست میگم. آقا فرمود این هم به نفع شماست هم به نفع ما، چون دشمنتون اگر اتحاد کلمه داشته باشید میترسه از شما. ترس هم چی میاره؟ بیرحمی. از نظر روانشناسی اثبات شده. یه بارم مثال زدم، گفتم تو خونتون شما چجوری ترس بیرحمی میاره؟ شما تو خونتون یه سوسک بیاد، یه دمپایی میزنی روش، میندازی سل آشغال، درسته؟ بله. حالا یه مار بیاد تو خونتون، شما سر اینو له میکنید، سرشو له کردی میندازی سل آشغال؟ نه، میبری تو کوچه، سر کوچه توی نهر آب ببرشو. این بیرحمی تو با مار به خاطر چیه؟ چون ازش میترسی. از سوسک خیلی نمیترسی، یه دمپایی میزنی روش میده تو سل آشغال. پس بیرحمی محصول ترسه. اگر از شما بترسن نسبت به شما بیرحم میشن، نابودتون میکنن. لذا ما برای بقای خود شما دو جور حرف میزنیم. حالا به یکی مثلا میگه آقا نماز اذان واجبه، به یکی دیگه میگه نه اذان واجب نیست. حالا این خیلی مهم نیست اصلا. ببینید یه مستحبی رو طرف بگه واجبه، امام یه مستحبی رو به نفر بگه واجبه، به دیگری بگه مستحبه، اختلاف نظر پیدا میشه. اما خیلی مهم نیست، حالا اون مستحب با اجرا میکنه. اما جانتون حفظ میشه، چون امامان اهل بیت میگفتن شما حق ندارید مقابله کنید، نابود میشید. حالا روایاتش که دون زمینه فراوان داریم احادیثی رو، لذا باید جانتون رو حفظ کنید، سکوت کنید، سکوت کنید حتی در مقابل ظلم. فرمود خداوند از اولیاء خودش پیمان گرفته که در حکومت جائران بر ظلم اونها صبر کنن تا وقتی که حالا منتقم بیاد، که وقت انتقام برسه. پس یکی دیگه از علل تعارض روایات شد حفظ جان شیعیان. اولیش گفتیم از روی تقیه بود، دومی باز یه نحوی از تقیه است، اینم خودش یک نحوی از تقیه کردنه. اما یه مطلب دیگه هم هست که حالا این به عنوان احتمال مطرح میشه و این رو باید مراجعی که در روایات و اینها کار میکنن مد نظرشون باشه، به درد عام نمیخوره، که به عنوان احتمال این تعارض در روایات ممکنه به خاطر قبض و بستیه که در شریعت در زمانهای مختلف به وجود میاد. یعنی چی؟ یعنی بعضی مسائل هست در زمان رسول خدا امیرالمؤمنین قابل اجرا بوده، اما در بعد در این زمان دیگه قابل اجرا نیست. یعنی خود امیرالمؤمنین هم بود یه حکم دیگه‌ای میداد در یه زمان دیگه‌ای. و نمونه‌هاش هم داریم که به فراخور زمان تا اندازه‌ای مرزهای شریعت، نه اینکه حلال حرام بشه ها، ولی جا به جا میشه. و این که امام دو جور حرف میزنه، یه جورای دست فقیه باز میشه در دادن فتوا. حالا به اون روایت عمل نمی کنیم، به این روایت عمل می کنیم. یه زمانی می گفتیم اهل کتاب نجسن، دوری می کردیم ازشون، الان دیگه جامعه اونجوری نیست، میگیم روایت که داریم پاکن، حالا به این روایات عمل می کنیم. چه اشکال داره؟ اگه اون روایت داره خب اینم روایت داره. آقا یه زمانی بود گوسفند و باید بسم الله رو به قبله، اینجوری نباشه حرام میشه. درسته؟ الان رو به قبله میکنیم یا دستگاه آویزون میکنه تیغ گردن رو میزنه، میگه عوض شده دیگه. خب خب از اون روایاتی که میگه اشکال نداره اهل کتاب ذبیحه اهل کتاب، اینجا درست میشه. پس یعنی یه جورایی دست فقیه در زمانهای مختلف باز میشه. یکی از علل تعارضی که در روایات فقهی هست ممکنه این مطلب باشه اصلا، چون اونها امام رو زدن کنار. ببینید جامعه کتابی بود که رسول خدا فرموده بود، امیر المومنین نوشته بود، می فرماد آنچه از احکام تا قیامت انسانها بدان محتاجند تو این کتاب نوشته شده. آقا خیلی از چیزهایی بود زمان پیامبر پیش نیامده بود، بعدن پیش آمد. آقا تو قطب چجوری نماز بخونیم؟ حالا یکی از مسائلی که شوخی میکنن، شوخی نیست واقعا، حکمش چجوریه تو قطب نماز خوندن؟ طرف میگفت ما مسلمان ها گرم مزاجیم، اصلا نباید بریم به قطب، حکمش اینه. ولی واقعا خب حکمش چیه؟ اون چه که یا خیلی از معاملات بانکی که الان به صورت اینترنتی و اینها میشه، یکی از مشکلاتی که الان هست خونبهای انسان. چند تا شطوره؟ 100 تا شطور. شما برید کشورهای اروپایی میبینید که اصلا قیمت خونبهای انسان خیلی بالاتر از این حرف هاست. خیلی چندین برابر اینه. خب آقا بگیم نه پس ما چون مسلمانی خونمون ارزونه و نه، اون زمان شطوری قیمتی داشته، سرمایه انسانها توی رنجی بود که این مثلا خیلی زیاد بود، ولی الان شد 100 تا شطور، طرف با 100 تا شطور بخواد بره شکار انسانم کنه، اصلا بگه دوست دارم بزنم 100 تا شطورم میدم بهت. خب خیلی جاها شریعت قبض و بستی پیدا میکنه، نه اینکه کل شریعت بره زیر سوال، اما در بعضی از جاها آقا حد زنا چیه؟ حتی زنای محسنه سنگساره؟ در قرآن آمده، اصلا سنگسار در قرآن نداریم ما. حکمی که در قرآن نیامده مگه میشه روایت داشته باشیم؟ چون روایت باید منشأی تو قرآن داشته باشه. که خیلی قائلن اصلا سنگسار خلیفه دوم باب کرده سنگسار تو اسلام. حالا اختلاف بحث ها، نمیخوام حالا محکم اینو بگم، میخوام بگم پس جاهایی که تعارض داره گاهی وقت امام دست رو باز گذاشته که بعدن اگر امام غائب بود فقیه بتونه با توجه به بعضی از روایات فتوایی بده که مردم به مشکل نخورن. خب این شبها چون بحثمون یه مقدار تخصصی تو روایت و اینا کشید، اصل بحثمون در مورد تحریفاتی بود که گفتیم احیانا تو واقعه عاشورا رخ داده، گفتیم جاهای دیگه هم هست این تحریفات، فقط مختص عاشورا و کربلا و اینها نیست. اسرای آل الله این مسیر کوفه تا شام رو چطور طی کردن؟ از کوفه 1000 نفر سرباز به سرکردگی زجر ابن قیس یا زهر ابن قیس، بعضی از اخبار داره شمر ابن زلجوشن، اینها رو اسکورت کردن در حالی که رؤوس شهدا هم که شهدای بنی هاشم بودن، یعنی سرهای شهدای بنی هاشم که در داخل صندوقی همراه اینا را افتادن حرکت کردن. اینا به شهرها که می رسیدن این رؤوس رو سر چوب سر نیزه می کردن، به ترتیب سان می دیدن. چه وقایعی توی مسیر اتفاق افتاد تا اونجایی که به دست رسیده ضبط شده وقایع طریق اسرای آل الله، کسانی که وقتی مردم اینها رو تبرک می کردن، یعنی خاک پاشون رو میمالیدن به سر و صورتشون، اینا خاندان نبوت بودن، تا تاج سر مردم بودن، می آمدن برای استشفا از خونه اینها نمک و گندم می گرفتن. حالا با این وضع که اینها رو با طناب ببندن برای نمایش، چون زن و بچه که فرار نمی کنه، کجا فرار کنه، برای نمایش اینها رو با طناب ببندن، با اون وضع تو شهرها بچرخونن. بعضی از شهرها در نقل آمده اینا رو راه نمی دادن، یعنی لشکر عمر سعد و لشکر شمر و اون هزار نفری که اسکورت مراقب این اسرا بودن که می گفتن اصلا تو شهر نیایید، ولی بعضی ها راه می دادن و جشن و سرور و حالا اینها این خانواده چی میکشیدن؟ اصلا تصورش مشکل برای انسان. اسارت آل الله. یک سالی عرض کردم خدمتتون تو مسیر اینا به یکی از دو تا از شهرهای ایران هم مسیرشون افتاد، حالا اسمش هم گفتم اون موقع اگه کسی یادش باشه بگه، که درگیری شد، حمله کردن عده‌ای از جوانها که رؤوس شهدا رو از اینا بگیرن، درگیری پیش آمد و تا اندازه‌ای هم موفق شدن، اما چون نزدیک 1000 نفر بودن جمعیت، اینا رو تارومارشون کردن. اینا میخواستن رؤوس رو از اینا بگیرن، نذارن سرها رو ببرن. حالا اسم شهرش یادم بیاد، شیزر داریم، شهری بنام شیزر، شهرهای مرزی هم هست که دو تا از شهرهای ایران اسرا رو عبور دادن. تو مسیرشون به دیر نصارا هم میرسن که داستانشو بارها شنیدید که اینها خیلی حراس داشتن از اینکه کسی حمله نکنه اسرا رو آزاد کنه، سرها رو بگیرن. کنار دیر، دیرها هم معمولا دیوارهای بلندی داشت زمان قدیم، آمدن کنار این دیر، گفتن ما بیاییم تو، گفتن تو جا نمیشه بیایید، گفتن پس کنار دیوار دیر ما اردو میزنیم که پشت اون مثلا به دیوار باشه، فقط امانتی داریم تا صبح داخل دیر نگه دار. این گفت باشه صاحب دیر، که دیرش رو هم پیدا کردن که در کدام منطقه الان واقع، یه مستندی هم ساخته شده بود در موردش، که این رأس مطهر ابا عبدالله و بقیه رؤوس رو میارن داخل دیر. حالا اینجا آیا اون کسانی که، چون ما گفتیم که رأس مطهر ابا عبدالله جدا فرستاده شد از اسرا، بقیه رؤوس با اسرا بودن، آیا این مال وقتیه که اون چند نفر داشتن رأس مطهر رو می بردن، یا مال اون وقتیه که اسرای آل الله همراه رؤوس شهدا می رفتن؟ ظاهرن مال اون گروهیه که ابتدا رأس مطهر ابا عبدالله رو می بردن به شام، چون یه بار بحث کردیم یادتون باشه، گفتیم اینا با هم فرق میکنه، چون در تاریخ داره که رأس مطهر ابا عبدالله بود که وارد دیر شد و اون نصرانی نوری دید که از سر بالا میره، رأس مطهر ابا عبدالله بود. که ربطی به کاروان اسرا نداره اینها. نو اگرچه تو بعضی از تاریخ تواریخ خلط شده بین این دوتا داستان. که روزش رو خوندیم خدمت عزیزان. حالا اینا تو مسیری که رفتن به حلب رسیدن، همین جایی که الان درگیری و که داره، یکی از همسران ابا عبدالله باردار بود، خیلی تشنه شده بود، عده اونجا تو معدنی بود، چیزی بود کار میکردن، رفتن آبی تهیه کنن ندادن برای خوشنودیه لشکر دشمن، به اینا آب ندادن، لذا اون خانم بچهشو سقط کرد و حضرت زینب هم نفرین کرد بر اینها. الان یه قبری اونجا هست به نام قبر محسن ابن حسین، چون سقط شده اسمش گذاشتن محسن. و عجیب اینه که در کتابی میخوندم اونجا یه معدن سنگ، معدن چیه، تا به حال مخروب مونده، هر کسی رفته سراغ این معدن که استخراج کنه فلان کنه، با ضرر و زیان رها کرده اونجا رو، با ضرر و زیان رها کرده. عرض کردن تو مسیری که میری قبری هم هست اونجا به این نام الان هست، اسرای آل الله رو منزل به منزل. در بعضی از کتاب ها یک شخصی تحقیقی کرده بود تا 40 منزل رو تونسته بود پیدا کنه، منازلی که ساکن می شدن دیگه، حتی در بعضی جاها بارون میاد گل میشه زمین، نمیتونن ادامه بدن مسیر رو، لذا چند روز توقف میکنن برای اینکه اون تو بیابون و گلولای از بین بره که کاروان بتونه طی مسیر کنه. تا آمدن رسیدن به شام، ای وای، اینها طبل میکوبیدن، ساز می زدن، می رقصیدن، هله هله می کردن، چون گفته بودن پادشاه امیرالمومنین یزید به عده‌ای از دشمنانش غالب شده، اسراشون رو دارن میارن شام، که سهل ساعدی میگه من وقتی وارد شدم و دیدم این خوشحالی و این بساط رو، به یه نفر گفتم، بعد دیدم بعضی یواشکی گریه میکنن، از این نفر پرسیدم چه خبر اینجا، شما عیدی دارید ما خبر نداریم؟ گفتن نه، اینجا خلیفه به دشمنانش غلبه کرده، اسرا رو دارن میارن. میگه من رفتم دیدن اسرا، رفتم جلو گفتم شما از کیا هستید؟ از کدوم منطقه اید؟ فکر کردم اسیران دیلم و ترک و اونا هستن. گفتن ما از بنی هاشمیم. یه مرتبه من جا خوردم، بنی هاشم؟ من صحابی پیامبرم. کی؟ کدوم بنی هاشم؟ خانوم زینب فرمود من دختر امیرالمؤمنین، دختر علی ابن ابی طالبم، و این رؤوس که میبینی رؤوس بنی هاشمه، که اینم یه فقط گفتم خانوم من صحابی رسول الله هستم، اگر دستوری دارید شما، فرمایشی دارید بگید، من از جان و دل انجام میدم. گفت سهل پول همراهت داری؟ گفتم بله خانم پول دارم. گفت یه مقدار پول بده به این کسی که سرها رو بالای نیزه کردن، این سرها رو از بین ما اسرا ببره بیرون. مردم به هوای تماشای این سرها میان ظلم میزنن به بچه های پیغمبر. این نگاه اینا ما رو اذیت میکنه. آخ یا ابا عبدالله حسین، یا ابا عبدالله حسین، یا ابا عبدالله حسین، یا ابا عبدالله حسین، یا ابا عبدالله حسین. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أهات به الموت. اللهم كن الحجة صلواتك في هذه وفي كل ساعة وليا برحمتك يا يا ابن الحسن، 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 يا ابن الحسن. بگو یا ابن الحسن، یا ابن الحسن، شبهای جمعه فاطمه با اضطراب و واهمه آید به دشت کربلا، گردد به گرد آف، گوید حسین من چه شد، نور دو عین چه شد. یا ابن الحسن، یا ابن الحسن، صلى الله عليك يا ابا عبد الله حسين.
حسین 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 حسین
دلتو ببر گوشه خرابه شام امشب
حسین یا باب زلا اسرا داخل خراب نشستن یه وقت دیدن تعدادی کنیزک و غلام وارد خراب شدن چی شده دیگه؟ دیگه با ما چی کار دارن؟ دیدن یه وقت فرش آوردن زمین خراب رو فرش میکنن حسین یا باب زلا یا باب چی شده چه خبر شده دیدن یه تختی آوردن گذاشتن گفتن خانوم بانو میخواد از شما عیادت کنه همسر یزید یه وقت دیدن با دب دبه و کب کبه این کنیزا دوره یه زنی رو گرفتن چند نفر لباسش رو گرفتن رو زمین نماله اومد پا گذاش رو فرش رنگین رو تخت نشست یه نگاهی به این اسرا انداخت گفت بگید ببینم بزرگ شما کیه عمه سادات سلام علیه قبله حاجات سلام علیه آی امه جان امه جان امه جان امه جان خانوم زینب سرش و پایین انداخته بله بفرمایید فرمایشی دارید شما همسر یزید با تبختر نگاهی کرد ترحم کنان گفت شما از کدوم طایفه هستی فرمود ما اهل حجازیم گفت حجاز خب از کدوم ناحیه هستی از کدوم شهره فرمود ما از مدینه الرسول آی 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 مدینه الرسول بگو ببینم بنی هاشم و میشناسی یا نه آی 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 خانوم فرمود بله میشناسم گفت بگو ببینم از زینب دختر علی خبری داری یا نه آی عمه جان قربان مظلومیت عمه جان گفت هنده به خدا من زینبم
یه نگاه تندی به صورت خانوم کرد گفت تو زینبی؟ گفت بله من زینبم. گفت زینب از داداشش حسین جدا نمی شد، پس حسینت کجا؟ گفت مگر رأس بالای نیزه رو ندیده؟ یه مرتبه هنده بلند شد، رو دست و پای خانوم افتاد، خانوم منو ببر، غلط کردم نفهمیدم، ای وای. اما بگم این وقتی بود که رقیه رفته بود، بلبل اهل بیت خاموش شده بود، نبود شیرین زبانی کنه. بابا اون روزی که اون شبی که رأس مطهر رو وارد خرابه کردن، سر و بغل گرفته میگفت بابا از ضرب کعبه نی کمرم درد میکنه. آقا بابا از ضرب تازیانه سرم درد میکنه. بابا من پشت زخم خورده خود را ندیدم، از عمه ام بپرس بال و پرم درد میکنه. اما بابا ابتا بابا از بس کشید موی سرم را عدوی تو. بابا سبحان الله، از بس کشید موی سرم را عدوی تو. دیگر مپرس از چه سرم درد می کنه، دیگر مپرس از چه سرم درد میکنه. آخو رقیه آقلمایا، رقیه آقلمایا، اورایم داغلمایا، رقیه گریه نکن، رقیه جان گریه نکن، رقیه جان گریه نکن، رقیه جان میگه دلم از غصه دیگه وا نمیشه. چرا؟
دلم از قصه دیگه وانه میشه، عمه خوبه ولی بابا نمیشه، عمه خوبه ولی بابا نمیشه، رقیه اغلمای او رایی میده اغلمای